در اقصی نقاط ایران اسلامی تجدید پیمان کردند با آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی ملتی که این بار هم مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران رو به نمایش گذاشت. ملت سرفراز و ولایتمدار ایران اسلامی فصل تازه‌ای در حماسه آفرینی گشودن و یک بار دیگه با عزم پولادین خودشون در خروش سراسری 22 دیما در محکومیت اقدامات تروریستی دشمن جلوه درخشانی آفریدن. درود به ملت شریف و حماسه ساز ایران. ساعت 23 است 11 شب از رادیو معرف برنامه پنجره رو بشنوید.
شمیم باران عالم ربانی و معلم اخلاق آیت الله حاج شیخ احمد ملا محمد علی مجتهد معروف به مجتهدی تهرانی از جمله علما و استادان و مدرسان مشهور عصر حاضر است. وی در تهران ریاست علمی و مدیریت مدرسه علمیه حاج ملا محمد جعفر را که همکنون به نام حوزه علمیه آیت الله مجتهدی معروف است به عهده داشت. در این حوزه قریب به 1000 طلبه صبحها و عصرها مشغول فراگیری علوم اسلامی هستند. مرحوم آیت الله حاج شیخ محسن حبیبی تولیت سابق حوزه علمیه آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه.
آمدنشون به تهران شاید یه مقدارش مشکلات اقتصادی بود. بعدم که آمدن با مرحوم آیه اصفهاند حسین زاهد ارتباطشون برقرار شد و مسئله بعد از فوتیشون و سرپرستی شاگردایشون، ایشون روزها هم صبح در مسجد سید عزیزالله تدریسی داشتن و آیون طلبه ها اونجا خدمتشون می رسیدن. طلبه ها هم افزون شدن، یه مسجد دیگری بود، یه مقدار شبها اونجا برگزار میکردن. این مسجد متروکه بود. اخالی محترم محل تصمیم گرفتن اینجا رو آباد کنن. به فکر بودن چه کسی برای آبادی اینجا مفید تر هست. ایشون رو انتخاب کردن چون نیروی داشت به عنوان شاگرد ها و اینها. ایشون آمدن اینجا و مشغول شدن. بعد کم کم توسعه‌ای پیدا شد از نظر طلاب، ناچارن یه حجراتی رو تأسیس کردن.
مهمترین و پرثمرترین فعالیت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانانی بود که به صورت تمام وقت یا پاره وقت در حوزه علمیه وی حضور یافته با فراگیری علوم اسلامی و تهذیب نفس غالباً افراد مفیدی شدند. آیت الله ابوالحسن شریف طبرستانی عضو هیئت علمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
صفت اولی که بنده در ایشون احساس کردم که از سال 1369 که تدریس داشتم در مدرسه ایشون و قبل از 1369 که با ایشون ارتباط داشتم، برای طلاب قائل بودن که تدریس و درس رو اهمیت بدهید. و مدرسی اگر کوتاهی میکرد ناراحت میشد و اگر طلبه درس کم میخوند او را عقاب میکرد.
مرحوم آیت الله احمد مجتهدی تهرانی:
نورانیت اون شبسون و این شبسون هم خمسازه ها بود. ما واعظ دعوت نکردیم و مردم پول بگیریم مأخوذه به حیا بشن. افراد خمس بده به بنای اینجا 300-400 بده. یه مدرسه این بر ساختن و پارکینگ و حوزه و کتابخونه، اینا همه با افراد خمس داده. ما کسی پول نگرفت. افرادی که پول می آوردن وجوهات بده بودن. این نورانیت مال اینه. مسجدایی که مأخوذه به حیا میشن، مردم از مردم پول میگیرن، افراد خمس نداده پول میدن، اون مسجد تاریکه. شما میشینی نفست میگیری بخوای پاشی بری. ولی اینجا اون شبسون مخصوصا عجیبه. اونجا یه تاریخی برای نماز شب اونجا جا نبوده. الانم شب و احیا بعضیا مقیدن اونجا باشه. نمیان اینجا، بیار اونجا شب و احیا. اونجا یه اثر عجیبی داره. خدا رحمت آیه اسقر تاجر تهرانی بوده و گفته راضی نیستم بگید تاجر اسقر، به انام امام جماعتش بگید. ما بچه بودیم اونجا رو مسجد عاشق عیسی میگفتن. پدر عاشق مرزا کارتوزیان مشتهد بود. امام جماعت 70 سال پیش اینجا عاشق عیسی بوده.
آیت الله مجتهدی از روی تجربه و خلوصی که داشت طلبه ها را انتخاب می کرد و حقیقتاً گوهرشناس بود. حجت الاسلام و المسلمین محسن اطری نژاد از شاگردان آیت الله مجتهدی.
هر کسی رو به اصطلاح به طلبگیشون نمیپذیره. اولا که این اصطلاح ایشون بود، میگفت که ما گلدون نمیخریم، ما قلمه میزنیم. اینو طلبه ها بارها از ایشون شنیدن، یعنی به زبان امروز طلبه میان پایه جذب نمی کردن، قبول نمی کردن. طلبه سوتی خون، مغنی خون، لومه خون، چون اول طلبگیشون آقا جای دیگه گذرونده بود، تربیتش جور دیگه شده بود، ایشون مقید بود که از همون اولین روزی که طرف میگه بسم الله الرحمن الرحیم طلبه میشه خودش بالا سرش باشه.
آیت الله سید کاظم عرفا از شاگردان آیت الله مجتهدی.
گاهی اتفاق میافتاد که مثلا از یه خانواده غیر روحانی که خیلی هم این اتفاق افتاد، طلبه میومد اونجا در این حوزه مشغول به درس میشد، مشغول به تحصیل میشد، این مرحوم و این بزرگوار چنان نظارت اخلاقی بر اون طلبه داشت که اگر نقاط ضعفی و منکری در بعضی از اقوام اون طلبه وجود داشت، به خاطر نشست و برخاست و گفتار و گفتگوها و برخوردهای اون طلبه‌ای که از مدرسه آموزشی بیرون اومده، کل اون خانواده متحول می شدن. و من نمونه زیاد سراغ دارم که طلبه های مدرسه مشتهدی در عصر ایشون اونقدر خودشونو ساختن از نظر تربیتی و اخلاقی و معنویات که تونستن خانواده های خودشون رو متحول کنن و به معنویت گرایش بدن.
آیت الله محمد علی جاودان استاد حوزه.
یک ذوق تربیت داشت، یک احساسی داشت نسبت به تربیت، این احساسش هم احساس بالایی بود و به همراه همون احساس یک آدم جدی بود، به پشت کاردار بود.
آیت الله مجتهدی بسیار مراقب اخلاق، رفتار، کردار، ظاهر و حرکات طلاب خود بود و وقتی با نکته‌ای مواجه می‌شد که با روحیات طلبگی سازگار نبود، بدون اینکه زمانی بگذرد آن را به طلبه تذکر می‌داد.
تجربه دراز مدت مدیریت و استعدادهای خاص شخصی ایشان را یک مربی خوب هم کرده بود. ایشون مربی بود، نه مدرس بود، مربی بود. به ذره ذره های وقت اون وقتایی که مقدور بود، یعنی تعداد شاگردان زیاد نبود که ایشان می توانست کنترل کنه شاگردای خودش رو، به ذره ذره های رفتار، اعمال، اخلاق، لباس، رفاقت، دوستی، همه جوانب زندگی یک شخصی که مورد تربیت هست، ایشان میرسید و میفهمید درستش رو.
آقای احسانی از شاگردان آیت الله مجتهدی تهرانی.
جایی میخواست بره، کاری میخواست انجام بده، همیشه یک کاری میکرد که ساعتهای درسی به هم نخوره. حتی به طلبه هم ایشون میفرمود که اگر میخوای مسافرت برین، میخوام برین چهارشنبه جمکران، یه موقعی برین که حوزه تعطیل هست، درس رو تعطیل نکنی. مخالف این بود که درس و بحث تعطیل بشه و خودش هم این کار رو نمیکرد. هم مقرراتی بود، هم دوست داشت که طلبه ها مقرراتی باشن از نظر درس، از نظر ساعت آمدن و رفتنشون.
یکی از روزها من وارد حیات مسجد شدم، مدرسه شدم، دم حضرت آیت الله مجتهدی در داخل حیات مسجد هستند و ایشون به عنوان اینکه به هر حال تمام طلبه ها رو زیر نظر دارن، در همون لحظه با من یک سلام علیکی کردند و به من فرمودند که شما دو روز قبل یک ساعت دیر آمدید مدرسه. من باور نمی کردم که ایشون مثلا فرض میگیم 400 تا طلبه اون عصری که ما بودیم شاید حدود 300-400 تا طلبه وجود داشت که ایشون همه رو زیر نظر داره. دو روز قبل من یک ساعت دیرتر اومدم مدرسه.
با اینکه اون زمان سیستمی وجود نداشت مثل الان مدیر و معاون و نمیدونم کمک و این حرفا نبود، تمام این کارا رو شخصا خودشون انجام میداد، تمام این کارا رو، حتی اینی که کی به درد طلبگی میخوره کی به درد طلبگی نمیخوره، بعضیا رو رد کنه بعضیا رو قبول بکنه بعضیا رو غر بزنه باباشون این پسرت به درد طلبگی میخوره بفرستش بیاد، و رازشون میکرد که این آقا مثلا پسرشو بفرسته برای طلبگی.
آقای کاتوزیان داماد مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی.
حالا این کسی از نزدیک باهاش بود میفهمید که مثلا میزان استراحتش تو شبانه روز خیلی کم بود با این کهولت سنش. یعنی شما الان نگاه کنید حوزه، خب صبح تا ظهر یه سری دارن اداره میکنن، عصر یه سری دارن اداره میکنن، شب یه سری دیگه اداره میکنن. حاج آقا اینا رو همه رو یه تنه بود، یعنی صبح که پا میشد بلند میشد میرفت درس، بعد میامد خونه دوباره ظهر میرفت نماز، بین دو نماز صحبت میکرد، دوباره میامد یه استراحتی، عصری دوباره میرفت حوزه و میموند تا شب حدیث رو تخته مینوشت، و مجددن زمانی که بچه ها طلبه ها میشستن سر درستاشون باز یه چکی میکرد اینا رو دیگه واسه ساعت 8:30-9، حالا بستگی به زمانهای مختلف دیگه، یعنی گاهی موقع که مثلا روزها بلندتر بود درس ها میافتاد به عصری، شب مثلا بعد غروب دیگه زود برمیگشتن، ولی یه زمانهایی که این الان بعضا تو ساعت 8:30-9 این پیرمرد بالا سر کارش بود، یعنی یه عشق و علاقه عجیبی به این حوزه داشت و این طلبه ها رو عین بچه های خودش میدونست.
مرحوم آیت الله مجتهدی صاحب یک روش خاص در تربیت طلاب علوم دینی بود. آیت الله محمد علی جاودان.
مجموعه این خصائص برای ایشون یه امتیاز ایجاد کرده بود که من یادم هست که شاگردهای ایشون که به قم میرفتن خدمت مراجع میرسن، اونها نسبت به شاگردان ایشون یه علاقه و توجه بیشتر میکردند. نام آقای مجتهدی پشت سر هر شاگرد طلبه جوان برای او آبرو بود، به خاطر اون نظم و ترتیب و ساده زیستی و نمیدونم مواظبت های تقوایی و نمیدونم توانایی های علمی و اون اوائل. باز زمان ما خیلی فرق کرده، خیلی چیزا پیشرفت کرده. مثلا فرض کنید که ممکن است در بعضی از مدارس طلبگی مکالمه زبان عربی به طور جدی و رسمی درس شده باشد، اون وقت این حرفا نبود، بنابراین این در مدرسه مطرح نبود، اما زبان عربی رو شاگردان این مدرسه خوب می آموختند، چون دائما هم ایشون تمرین می داد. تمرینشو دوستان طلبه می دونن، قرآن ایشون یه روز تفسیر می گفت، آیاتی که می خوند در تفسیر به اصطلاح می گفتن تجزیه و ترکیبشو از شاگردان می پرسید. ماه رمضان تمام ماه را چون تفسیر میگفت و تجزیه و ترکیبه، در واقع یه نوع تمرین درس ادب عربی است که من ادبیات عرب میخونم تمرین هم میکنم. طلبهایشون ادبیات خوب بلد بودن، درسهای بعد خوب بلد بودن، و از همه مهمتر درس خون بودن، و باز از همه مهمتر آدمهای مواظبی بودن، مواظب رفتارشون، اعمالشون، سخنانشون، یعنی آدمای متقی برجسته از میان شاگردانشون برخواسته است.
حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا رضوانی زاده استاد حوزه.
میفهمم این حرفای من در دکان هیچ عطاری گیرتون نمیاد، دکان عطار دیدین دیگه، هر نوع دارو گیاهی و غیر گیاهی موجوده دیگه، گاهی تو ده یک قفسه 10 قلم داروست. میفهمید شما در دکان هر عطاری برید حرف منو پیدا نمیکنید نظیرش رو. این منحصر به فرده. یکی از نکاتی که ایشون میفرمودن این مسائل رعایت عرفیات بود، رعایت عرفیات. میفهم روحانی در این حال که روحانیه، در این حال که زرنگ باید باشه، بصیر باشه، هوشیار باشه، باید عرفیات رو هم دقیقا رعایت کنه.
حجت الاسلام و المسلمین محسن عطری نژاد از شاگردان آیت الله مجتهدی.
با آجر اول هرکی گذاشت و درست گذاشت بقیهش هم درسته. به همین خاطر طلبه های مرسای مجتهدی رضوان الله علیه تو قم می درخشیدن. اصلا راه رفتنشون با بقیه فرق میکرد، امام پیچیدنشون با بقیه فرق میکرد، تیپ لباسشون فرق میکرد، نحوه حرف زدنشون فرق میکرد. مقید بودن طلبه هم متدین و متعبد بار بیاد، یعنی مقید به نماز جماعت. اینی هم که حالا شنیده شده ایشون میفرمودن که طلبه بودی رگ عوامی هم داشته باشه، نمیخواستن بگن طلبه بی سواد و عوام باشه، نه. یعنی چطور توده مردم بی پیرایه عبادت میکنن، برای خودشون کلاس نمیذارن، تقیدات و ویژگی‌های خاصی برای خودشون قائل نیستن. طلبم دید الان اینجا جماعت برقراره، سریع بره مشغول نماز بشه.
و قیامی فیه قیام القائمین، خدایا قیام منم شبا که برای نماز شب پا میشم قیام قائمین قرار بده، یعنی با عشق و سوز و گداز نماز شب بخونم، نه همینطوری مثل مجسمه برم رکوع باشم، با سوز و گداز. ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. خروس نماز شب میخونه اما عشق پروانه رو نداره. شاعر به خروس میگه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز. پروانه اون وقت چراغ فتیله‌ای داشتیم ما، مدرسه فیضیه یا بچه بودیم، بچه‌ها یادشون نی، پیرمرد یادشونه، برق که نبود تو خونه هامون چراغ فتیله‌ای. اون وقت این پروانه میمد دور این لوله، همینطور میگشت تا میمرد. همیشه چند تا شهید پای چراغ بود، چند تا از اینا پای چراغ از این پروانه ها مرده افتاده بودن، من یادمه. بله این عشق آدمه که نماز شب مثل پروانه بخونه خیلی عالیه.
یکی از دلایل مهم تأثیر کلام مرحوم آیت الله مجتهدی بر دلها این بود که خود اهل تهذیب و عمل بود. مرحوم آیت الله امامی کاشانی رحمت الله علیه.
جهت دیگر این بود که مسجدش هم بر همین مبنا بود، یعنی امام جماعت بود، ولی امام جماعت موفقی بود در همون امام جماعت بودن، به این معنا که مرتب صحبت میکرد و این صحبت کردن مرتب، این هم بحث های تربیتی خیلی جاذبه داشت. مرحوم آقای مجتهدی خودش اهل عمل بود، یک روحانی بود که علاوه بر پشت کار در مسائل تربیتی خودش هم آدم پاکیزه و محسنی بود.
آیت الله سید کاظم ارفع.
همه الان هم که شما میبینید مردم دوست دارن صحبت‌های کوتاهشون رو از رادیو معارف، از صدا سیمای جمهوری اسلامی، با اینکه 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه ایشون صحبت میکنه، با عشق و علاقه گوش میدن. این از دل برخواستن و بر دل نشستنه، این اخلاص اون مرحوم رو میرسونه. اون چرا که گفته است عمل کرده و لذا سخنانش دلنشینه.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره مهمان برنامه حجت الاسلام جواد محدثی، روحانی ناماشنا، نویسنده، شاعر آینی و پژوهشگر مذهبی. قسمت سوم. مدرسه حقانی یکی از مدارس مشهور حوزه علمیه قم است. بنیان این مدرسه قبل از سال 1339 هجری شمسی و به همت حاج علی حقانی گذاشته شد و با برنامه ریزی آیت الله شهید دکتر بهشتی پیش رفت و از سال 1347 تا 1357 با مدیریت آیت الله شهید قدوسی کار خود را ادامه داد. استاد جواد محدثی از رفتار و نظم این شهید بزرگوار در دوران مدیریت مدرسه حقانی میگوید.
عملا ببینید رفتار ایشون به عنوان یک الگو آموزش نظم بود. روی غیبت‌های طلبه‌ها خیلی حساس بود. اگه کسی تعداد غیبتش از حد مجاز زیاد می‌شد، احضارش می‌کرد به دفتر و می‌گفت ما نمی‌تونیم با شما باشیم. خود این ما رو مقید می‌کرد که با نظم باشیم. حتی رو نظم اساتید هم حساس بود. یعنی گاهی اگر استادی دیر می اومد، ایشون سر اون پله هایی که هر استادی از پله ها میاد بالا تا بره داخل کلاس، اونجا وامیستد، ساعتش از جیبش در می آورد، نگاه به ساعت، نگاه به استاد که آقای فلان، اعتراض خودش رو به دیر آمدن 10 دقیقه یک رو به استاد هم به شکلی نشون می داد. امتحان های هفتگی که اونجا برگزار می شد، خود این یک نحوه آموزش نظم بود. تصحیح اوراق امتحان هفتگی به عهده خود طلبه ها بود. یعنی اگر مثلا کلاسمون 25 نفر بود، امتحان مکاسب یا رسائل یا هر چیزی که هفتگی امتحان میدادیم، یه جوری چرخشی اوراق تنظیم میشد که هر ورقه رو 2 نفر تصحیح میکردن. مثلا برگه امتحانی من رو مثلا آقای زرگر و آقای مهدیپور تصحیح میکرد، این تصحیح میکرد، نمره میداد میداد و اونم تصحیح میکرد و بعد این دوتا نمره وارد یک لیستی میشد، معدل گیری میشد، معدل نمره ما حساب میشد. این که این اندازه اصلا موقع امتحانم دیگه معلم سر کلاس نبود، سوال داده میشد و تا پایان خود طلبه ها جوابها رو مینوشتن، برگه ها رو میذاشتن، کسی مأمور شیفت بندی تصحیح بود و نمرات وارد دفتر میشد. یکی از مدرسه ها، حالا ابتداش به این شکل بود که خرید نون یه مقدار وقتگیر بود. یکی از طلبه ها که موتور داشت میرفت مثلا 20 تا 30 تا سنگک میگرفت، تو اون پله هایی که وارد طبقه دوم میشدیم اونجا میذاشت با یه قوطی پول، هر کی نون میخواست ور میداشت پولش رو مینداخت اون. و بعد یکی از مدرسه ها تبدیل به نیمچه فروشگاه شد، یعنی مثلا لبنیات، ماست، پنیر، پیاز، سیب زمینی، اینجور چیزایی که طلبه ها مورد نیازشون هست اون با موتورش میرفت تهیه میکرد اونجا میگذاشت و هر کی از اینها میخواست برمیداشت و پولش رو همونجا میگذاشت. این خود مدیریتی نکته بود که باز آموزش نظم توی قضیه بود. جلسات ماهانه که ما با شهید بهشتی داشتیم، خود اونم به طور غیر مستقیم آموزش نظم بود. یک جلساتی داشتیم به اسم جلسه اونس. شهید بهشتی غیر از تدریسی که فلسفه رو، فلسفه کانت بود، هگل بود، چی بود، برای گروه بالاتر از ما می اومد انجام میداد. 4 گروه بودیم تو مدرسه، با هر گروه در ماه یک جلسه جداگانه میذاشت. همین شاگردهای قدیمی مدرسه که آگاهی اجتماعی سیاسی بالاتری داشتن، خود اینها یک کار تشکیلاتی روی طلبه های پایین تر داشتن و یک کتاب های خاصی رو توزیع می کردن بین طلبه ها، امانی در اختیار اینها می ذاشتن و اینها مطالعه می کردن و پس می گرفتن. فرض کنید همین آقای محمدی عراقی جز یکی از همین ها بود، مثلا کتاب امیر کبیر قهرمان مبارزه با استکبار، یا سید جمال اسدآبادی مال آقای پرویز لوشانی، یا کتاب حکومت اسلامی امام، یا انقلاب تکاملی اسلام جلال الدین فارسی. اینجور کتاب ها رو امانی در اختیار طلبه ها قرار می دادن. این ارتباط تشکیلاتی پنهانی فردگزینی برای دادن کتاب خاص و تحویل گرفتن.
از جمله اقدامات شهید بهشتی در دوران مدیریت مدرسه حقانی، برگزاری جلسات انس بین طلبه های این مدرسه بود. این جلسات به صورت ماهانه و بیرون از مدرسه و روزهای جمعه برگزار می شد.
گاهی خونه مرحوم آیت الله مصباح بود، گاهی خونه شهید قدوسی بود، گاهی خونه آقای شرعی بود، گاهی بیرون از مدرسه روزهای جمعه برگزار می شد. شهید بهشتی می اومدن به عنوان ناظر عالی بر برنامه های مدرسه و کیفیت پیشرفت امور، و ما هم اگر سوالی، انتقادی، حرفی، طرحی، چیزی داشتیم توی این جلسه مطرح میکردیم و ایشون هم جواب میداد و یا توصیه های میکرد که بهش عمل بشه. از جلوه های نظم ایشون این بود که یه دفتری داشت، وقتی به نوبت دور هم نشسته بودیم هر کی حرف میزد و ایشون یادداشتایی میکرد و حرفایی میزد به طرف. ماه بعد که جلسه برگزار میشد بر اساس همون دفتر میگفت که آقای فلانی، شما جلسه قبل این مسئله مطرح شد، بنا شد این کار انجام بدید، انجام دادید یا نه، به کجا رسید. اینکه تا این اندازه دقیق باشه، حرف افراد رو یادداشت بکنه، یک ماه بعد مطالبه بکنه و پیگیر قضیه باشه، خود این هم نظم رو آموزش میده و هم یک کار تشکیلاتی رو. اصلا الزامی هم بود، نه اینکه مستمع آزاد بود. مثلا اهالی کلاس الف، مثلا فردا جلسه با شهید بهشتی داریم در کجا، همه هم حاضر می شدیم. منتها هم توصیه های کلی اگر ایشون به برنامه های درسی و مدرسه و مسائل اخلاقی اجتماعی داشت می گفت، و هم اگر کسی حرفی داشت یه جلسه آزاد بود، یه تریبون آزاد برای مطرح کردن دیدگاه ها.
نقش آیت الله شهید دکتر بهشتی برای شکوفا شدن ذهن طلبه های مدرسه حقانی در پویایی این مدرسه ماندگار بوده است. استاد جواد محدثی به نمونه ای از این نقش بیبدیل اشاره می کند.
حالا یه نمونه بخوام ذکر کنم. اون موقعی بود که ما این کتاب بدایت الحکمه رو می خوندیم. سال 54 بود ظاهرن، 55 بود، و ما خوشمون نمی اومد از این مباحث. بیرون بحث مبارزات بود و زندان و تبعید و مجاهدین خلق و این فضای انقلابی حاکم بر کشور و حوزه، و ما اونجا حالا جز برنامه ها این بود که بدایت الحکمه بخونیم، مقولات عشر رو، جوهر و عرض و مفیض صور علمیه و فلان. ما گاهی مسخره میکردیم، گفتیم خب اینا چی ما داریم میخونیم؟ سرمون گرم بود به مسائل انقلابی و مبارزاتی که بیرون هست. اساتید یه عده تبعیدن، یه عده زندان هستن، یه عده مبارزات مسلحانه دارن. تو همین یکی از همین جلسات بود که نوبت به من که رسید، من به شهید بهشتی گفتم که فرض کنید الان بحث ما اینجاست، مفیض صور علمیه تو بحث بدایت الحکمه، این به چه درد میخور اصلا که چی مثلا؟ ایشون با این مقدماتی شروع کردن که اتفاقا این بحث یکی از بروزترین بحث‌های فکری در دنیای معاصره، و با اون بیان خودشون شروع کردن که یکی از مسائل مهم بحث شناخت فلسفه جدید، فلسفه غرب، نظریه‌های کانت و دکارت و هیوم و چی و چی اینا، اون چی که به ذهن ما خطور میکنه به عنوان شناخت و مسائل معرفتی و شناختی که پیدا میکنیم، از کجا که اینا حقه، از کجا که باطله، تا چه اندازه راسته، تا چه اندازه میشه به این مسائل شناختی اتکا کرد و زیربنا قرار داد. الان توی دنیا این جزء زنده ترین مباحثه، بحث شناخت، و این مفیض صور علمیه که ایشون در